بعد از حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و آتش بسی که حالا به گفته خیلی شکننده هم هست، وضعیت در ایران بحرانی تر شد. آیا اولویت بندی های اپوزیسیون و براندازان، کسانی که میخوان حکومت رو تغییر بدن، رو جابجا میکنه؟ آیا مسیر اونها رو تحت تأثیر قرار داده؟ به چه شکلی؟
نکته اول اینه که ما باید بدونیم که این جنگی که به وجود اومد بسیار ریشه در ماهیت جمهوری اسلامی و دستپخت سپاه و خامنه ای. تا پیش از اون گفته میشد که جمهوری اسلامی دست کم هر بدی داشته تونسته امنیت رو حفظ بکنه، ولی خب من سالها پیش میگفتم اون چیزی که طرفداران جمهوری اسلامی بهش میگن امنیت یک بمب ساعتیه و حبابی هست که به زودی خواهد ترکید و این وضعیت پایدار نیست. مشهوره که میگن جمهوری اسلامی بحرانزا و بحرانزیه، ولی من فکر میکنم اصطلاح درسته اینه که جمهوری اسلامی تخریبزی و تخریبزاست.
خب ممکنه برگردیم به سؤال من و این توضیحتون؟
بله.
و الان بفهمید.
بله. الان اگر که کسانی که خودشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونن و هدفشون نجات ایرانه، بنابراین باید ببینن چه گزینه‌هایی در اختیارشون هست. ما با یه رژیم تخریبزا و تخریبزی مواجه هستیم که حیات ایران و ایرانیان رو به خطر انداخته. بنابراین اینی که ما یه طرحی روی کاغذ بدیم، نمیدونم، منتظر این بمونیم که جنبشی به وجود یا خودش رهبر خودشو بسازه و یا اینکه بدتر از این جنبش اصلا احتیاج به رهبر نداره، احتیاج به سر نداره، مردم خودشون آگاهن، میدونن چه کار بکنن. به جای اینکه حرفای خیالی و توهم آلوده بزنیم، ببینیم چه راهکارهای مؤثرتر از راهکارهای خیالی دیگه است. الان مؤثرترین راه اینه که ایرانیان بر سر یک گزینه جمهوری اسلامی به توافق برسن و این باید رهبری فردی باشه. رهبری فردی هم به معنای دیکتاتوری نیست، به معنای استبداد نیست، بلکه به معنای اینه که یک مرجعیت سیاسی شکل بگیره و دیگر گروه‌های اپوزیسیون زیر این چتر سیاسی عمل بکنن. اگر که ما دغدغه دموکراسی داریم، به این جبهه میتونیم بپیوندیم. هیچ کس در ایران شانس آلترناتیو شدن و به غیر از شاهزاده رضا پهلوی نداره.
خب میشه این ملاک ها برای رهبری رو همین شاهزاده رضا پهلوی رو که میگید، این ملاک ها رو هم بگید به چه دلیلی فکر میکنید؟
بله.
که هیچ کسی غیر از ایشون این شانس رو نداره.
پرسش خیلی خوبیه. جمهوری اسلامی تمام مراجع سیاسی و اجتماعی رو نابود کرده و امکان این که از دل دانشگاه، از دل نهاد روحانیت و حتی از دل ارتش چهره‌هایی ظهور بکنن که بتونن رهبری جنبش رو به عهده بگیرن، خواب و خیالی بیش نیست. تنها نهادی که برای ایرانیان مونده نهاد پادشاهی که ریشه در تاریخ ایران داره. این در ضمیر ناخودآگاه جمعی ایران وجود داره و نام پهلوی به دلیل اینکه اصولا اسمش اپوزیسیون جمهوری اسلامی، چرا که انقلاب 57 اصولا برای نفی پهلوی به وجود اومده، مردم به صورت شهودی، حتی اونایی که سواد ندارن، این درک رو پیدا کردن که اولا یگانه نهادی که میتونه بسیج اجتماعی و سیاسی به وجود بیاره نهاد پادشاهی، دوما شخصی که میتونه از درون این نهاد این جنبش رو رهبری کنه شاهزاده رضا پهلوی. به همین خاطر میبینید شما اقبال نسبت به شاهزاده رضا پهلوی روز به روز داره افزایش میده. شما خاتمی رو نگاه بکنید، زمانی 20 میلیون به این شخص رای دادن، الان خاتمی کجاست؟ موسوی رو ببینید که مثلا سال 88 جنبش ساخت، الان موسوی کجاست؟
البته آقای موسوی 15 ساله در حصر و زندان خانگی هستن، ولی بذارید.
بله.
رهبری رو گفتید یکی از
اجازه بده. حرف من اینه که اونها در یک سراشیبی سقوطی قرار گرفتن از لحاظ مقبولیت اجتماعی، اما شیب محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی سعودی بوده. این نشانه ها رو این کسانی که به اصطلاح جزئی از اون جبهه 57ن به این معنا که هنوز انقلاب 57 رو یه اتفاق خوبی میدونن، اونها این مسئله رو درک نکردن و نمیخوان درک بکنن. چرا که فکر میکنن اگر که شاهزاده رضا پهلوی و نیروی پشت ایشون موفق بشه، اونها در ایران جایگاهی نخواهند داشت. بنابراین شما میدونید مثلا آقای موسوی بیانیه میده، بیانیه رفراندوم که خیلی دست و پا شکسته است، خیلی ابهامات زیادی داره، اونو بسیاری از کسانی که خودشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونن قبول میکنن، اما همین حرفو که شاهزاده رضا پهلوی به صورت تکمیلی تا بهتر و جلوتر از همه و پیش از همه اینو مطرح کرده، اینو هزار و یک عیب بهش میذارم و
چرا
اونو
آقای
نمیپذیرم.
صوفیان مرد دلیلش چی؟ آقای موسوی مثلا الان 15 ساله که در حصر خانگی آزاد نیست و به قول شما به صورت شکست بسته یک بیانیه ای میده، ولی آقای پهلوی در دنیای آزاد داره فعالیت میکنه، چرا به گفته خود شما از اون استقبال میشه از بیانیه اون، ولی همین حرف آقای پهلوی میزنه استقبال نمیشه؟
از طرف مردم استقبال میشه، از طرف افراد مثل رسانه‌ای و اینایی که به هر حال بلندگو دارن، تریبون دارن ولی پایگاه اجتماعی ندارن، از طرف اونا استقبال نمیشه، ولی مردم ایران از این استقبال میکنن. شما نگاه بکنید، یگان نامی که در خیابان‌های ایران صدا زده میشه خانواده پهلوی هستن. از رضا شاه بگیریم تا خود شاهزاده رضا پهلوی، هیچ کس دیگه نمیاد بگه یا حسین میر حسین، اون دیگه فراموش شده، اون پروندهش بسته شده. چرا؟ که اینا اعتبارشون از دست دادن. مردم تا پیش از این به حال درست یا غلط، به نظر من غلط، دست به انتخاب بد و بدتر میزد. میگفتم ما دل خوشی از موسوی فرزند نداریم، از حب علی نیست، از بغض معاویه است. میریم به اینا رأی میدیم، شاید این تنش درونی میان نظام، افراد درون نظام افزایش پیدا بکنه، یه فضای یه تنفسی برای جامعه بشه. مردم فهمیدن که نه، این کشمکش ها بالا میره، جمهوری اسلامی روز به روز کارآمدتر، فاسدتر، سرکوبتر خواهد شد و مردم هم اینجا قربانی میشن. شما اگه تاریخ ایران از زمان خاتمه در نظر بگیریم، وضعیت ایران روز به روز بدتر شده و مردم سرکوب.
برگردیم به بحثمون آقای صوفیان مهر، یکی رو رهبری گفتید، بحث تعیین رهبر رو گفتید. باز برمیگردم به سوال اولم، غیر از بحث تعیین رهبر، فکر میکنید که الان با توی شرایط فعلی تجمیع نیروهای سیاسی در اپوزیسیون برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی چه محورهای دیگه ای رو باید شامل بشه؟ خواستهای حداقلی یا حداکثری چه مواردی باید باشه؟ اولویت بندی ها به چه صورتی باید تغییر بکنه؟
اولویت بندی بر سر این باشه که ما یه آلترناتیو تثبیت شده داشته باشیم و این حرفای خیالی رو کنار بزنیم، یه مسئله. مسئله دوم اینه که ما بتونیم توان بسیج اجتماعی گسترده داشته باشیم، برنامه‌ای داشته باشیم برای ریزش‌های درونی از درون دستگاه سرکوب، از اون طریق باز یه شخص محبوب و مقبولی داشته باشیم که بتونه امکانات و منابع بین‌المللی رو در راستای منافع مردم ایران بسیج بکنه، استفاده بکنه. و همچنین ما نیازمند یه مبارزه حداکثری در خیابان‌های ایران هستیم که بتونن نیروی سرکوب رو به عقب برونن و مراکز قدرت رو تسخیر بکنن. اون موقع جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد.
خب ابزار
و مراقب...
عملیش چیه برای اینکه این سه تا محوری که گفتید اه. ابزار عملیش برای مثلا همین آخری که گفتید، اعتراض خیابانی، ما همین بله. در دوران جنگ 12 روزه شاهد این بودیم که از مردم خواسته شد بیان توی خیابان، کسی نیومد. ابزارهای عملی که در عمل این سه محوری که میگید اتفاق بیفته چیه؟ آیا الان برنامه‌ای وجود داره؟ یعنی میخوام بدونم که این طیف شما چیکار داره میکنه؟
من از کسی نشنیدم، از شاهزاده نشنیدم که در طول جنگ 12 روزه از مردم بگی که به خیابان بیایم. یه مسئله. مسئله دوم، انتظار این که مردم در بحبوحه بمباران بیان اعتراض کنن، این همسایه هیچ جای دنیا اتفاق نیفته، یعنی انتظار بی جاییه، همچین چیزی نیست. اصولا جنبش های اجتماعی پیش بینی ناپذیرن، هیچ کس فکر نمیکنه وقتی مهسا به قتل برسه اون واکنش عظیم و از جانب مردم به وجود میاد. خود مردم غافلگیر شده بودن، حکومت هم غافلگیر شده بود. این اعتراضات هم به صورت عملی و چیز نمیشه در مورد برنامه ریزیش صحبت کرد که استراتژیتون رو مشخص بکنید که جمهوری اسلامی بیاد همه جا رو به اصطلاح تسخیر کنه، قروق بکنه و مردم رو دستگیر بکنه. بنابراین این چیزها رو نمیشه در موردش برنامه ریزی کرد و اگه برنامه ای نباشه بگیم پس اپوزیسیون برنامه ای نداره. منتها وقتی که تمام این شرایط، رهبری وجود داشته باشه، به اصطلاح امیدی به تغییر وجود داشته باشه و مردم بدونن که الان لحظه خوبیه و لحظه‌ایه که امکان پیروزیش هست و میدونن یه رهبری هم دارن که میتونن بهش اتکا کنن، احتمال این که بیان توی خیابون اعتراض کنن بالاست. این شرایط رو ما باید فراهم بکنیم. تا کجا اون جرقه زده میشه که مردم میان تو خیابون، اونو هیچ کس نمیتونه بدونه. الان تنها گروهی که تونسته تا حدود زیادی این الزامات رو به وجود بیاره جبهه پادشاهی خواهان و طرفداران شاهزاده رضا پهلوی. اینها در مورد اینکه چگونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن برنامه دارن، به یه معنا اصول کلی رو تعریف کردن. در مورد اینکه بعد از جمهوری اسلامی در دوره گذار باید چه کار کرد برنامه دارن. برای دوران بعد از گذار هم برای دوران استقرار هم برنامه دارن. تا جایی که من میدونم هیچ گروه اجتماعی، هیچ گروه سیاسی در ایران چنین برنامه منسجمی نداره،
آقای صبحی
رهبری نداره.
شما تاکید میکنید بر رهبری آقای پهلوی. در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی یک ائتلافی در ظاهر صورت گرفت، ولی این ائتلاف خیلی سریع هم از هم پاشید بین نیروهای اپوزیسیون، طیف‌های مختلف که آقای پهلوی هم یکی از اونها بودند. آیا برنامه‌ای وجود داره، برنامه‌ای دارید برای اینکه با سایر گروه‌های اپوزیسیون بتونید کنار هم بشینید، با هم متحد بشید و اون اتفاق قبلی تکرار نشه؟
من اسمشو البته ائتلاف نمیزنم. اون چیزی که در مونیخ اتفاق افتاد نوعی اجماع بود بر سر اصول و رهبری شاهزاده رضا پهلوی. مشکل جورجتن این بود که اون افرادی که در جورجتن بودن، اینها بدون اینکه پایگاه اجتماعی اندازه شاهزاده رضا پهلوی داشته یا اصولا پایگاه اجتماعی داشته باشن، از لحاظ حقیقی و نه حقوقی خودشون برابر با شاهزاده میدونستن. این افراد از لحاظ حقیقی هیچ کدومشون برابر با شاهزاده رضا پهلوی نیستن. ما میتونیم دفاع بکنیم از برابری حقوقی شهروندان ایرانی، ولی این به معنای برابری حقیقی نیست. من همیشه گفتم دموکراسی اصولا یه شیوه برای تشخیص نابرابری حقیقی میان سیاستمداران، چه کسی رأی بیشتری میگیره همون فرق قدرت بیشتری داره. اون الگوی جورج چند یه الگوی اشتباهی بود. قبل از اونم من گفتم، خصوصی گفتم، عمومی گفتم، گفتم شکست میخوره، خطرناکه. اما این مدل اجماعی که در مونیخ به وجود اومد، ما یه مرجعیت سیاسی برای خودمون تعریف کردیم به عنوان شاهزاده رضا پهلوی. زیر این چتر مرجعیت سیاسی گروه های گوناگونی بودن. توی مونیخ افرادی بودن که به اصطلاح خودشون جز قومیت های ایرانی تعریف میکردن، جمهوری خواه بودن، نمیدونم حتی افرادی که ترانسجندر بودن، نمیدونم نماینده های جنبش زنان بودن.
یعنی میخواید بگید که از گروه های مختلف اونجا حضور داشتن.
بله.
آقای صوفیا مهدی،
این گسترده ترین و متنوع ترین همایش سیاسی و یا ائتلاف و اجماع سیاسی بود که میان اپوزیسیون انجام شد. شما جمهوری خواهان ببینید، یه دونه پادشاهی خواه بینشون راه نمیدن، به این گستردگی نمیتونن انجام بدن. شما گروه های اسلامگیرا مثل آقای موسوی و خاتمی رو ببینید، اصولا برای شما قابل قبوله که اینا یه پادشاهی خواه بینشون بپذیرن، یه جمهوری خواه سکولار رو بینشون بپذیرن؟ همچیز غیر ممکنه. ولی در این همایش شما دیدید از لحاظ تنوع فکری و سیاسی و گرایش به اصطلاح روکردهای اجتماعی و فرهنگی بسیار بسیار متنوع بود. این شکل اجماعه که میتونه ما رو کامیاب بکنه، نه شکل جورجتن.
شما یه جا اشاره کردید به ریزش نیروهای درون حاکمیت. سوال اینه که واقعا چه راههایی وجود داره برای جذب این نیروها؟ آیا شما ارتباطی با بخشایی از اونا دارید، کسانی که حاضر باشن کمک بکنن برای گذار از جمهوری اسلامی؟
اگرم ارتباطی باشه، خب به هر حال جز اصلا بدور از تدبیر سیاسی که بگیم از این ارتباط وجود داره به دلایل مختلف. منتها شاهزاده اعلام کردم بعد از مسئله همکاری ملی که مطرح کردم، بسیاری از نیروهای از دل سپاه و ارتش با ایشون تماس گرفتن. با توجه به میزان نارضایتی که در ایران وجود داره، چون که این افراد جدای از جامعه ایران که نیستن، اونها هم مسئله، اونها هم هوا تنفس میکنن، اونها هم چه میدونم درگیر 30,000 تا کشته سالیانه تصادفات جاده‌ای هستند. بیش از 30,000 تا بر اثر آلودگی هوا کشته میشن. آمار رسمی اینه که بیش از 40% مردم ایران دچار اختلالات روانی هستند. یعنی جمهوری اسلامی نه جسم گذاشته بر مردم، نه روح و روان گذاشته، نه اقتصاد گذاشته، نه امنیت داره. الان در این شرایط کسانی که به نجات ایران فکر میکنن، دیگه نمیتونن بر اساس طرح‌های خیالی، حرفای به نظر من خرافات سیاسی بیان بگن آقای موسوی بیا رفراندوم انجام بده، خاتمی بیا ما رو نجات بده. این طرحها شکست خورده. دو دهه ما اینو امتحان کردیم.
درسته، ولی به هر حال هر طیفی طرفداران خودشو داره. اینجا بحث ما اونا نیست. اجازه بدید باز یه جایی توی صحبت‌های شما،
ولی طرفداران اونها به هیچ وجه به اون میزان شاهزاده نیست. من گفتم اینا
آره، ولی تا حالا هیچ وقت اون نظرسنجی درستی امکانش وجود نداشته که در ایران بشه، ولی در آینده مشخص خواهد شد.
به دلیل به دلیل حضور جمهوری اسلامی امکان
دقیقا.
نظر سنجی. ولی خب اینجور هم نیست که ما هیچ چیز رو ندونیم، نشانه های دیگه وجود نداشته باشه. اگر مردم اومده بودن تو خیابون باز گفته بودن یا حسین میر حسین، ما میگفتیم آقای موسوی هنوز یه پایگاه اجتماعی ثابتی داره. نه نداره. من
آقای
سوفیا
مهر، من یک سوال دیگه دارم از شما، اونم نقش حمایت های بین المللی هست توی این مسیر براندازی، حالا حرکت منجر به کنار گذاشتن جمهوری اسلامی، شما این نقش رو تا کجا میدونید؟ یعنی این حمایت های بین المللی تا کجا باید پذیرفته بشه؟ حد و مرزش چی هست؟ شما چی فکر میکنید؟
ببین جنبش های سیاسی، هیچ جنبش سیاسی نیست که در جهان پیروز شده باشه اما حمایت بین المللی رو نداشته باشه.
این حد و مرزش چقدره؟ یعنی تا کجاست؟
تا جایی که نیروی خارجی میخواد جمهوری اسلامی رو نابود بکنه و این منجر به نجات ایران بشه، هیچ حد و مرزی نداره.
یعنی اگر نیروی خارجی حمله بکنه به ایران، حمله نظامی صورت بگیره،
به
شما
ایران، اگر که نیروی خارجی خامنه ای رو حذف کنه، فرماندهان سپاه رو حذف کنه، جایگاه های بسیج رو حذف بکنه، این کمک به مردم ایران، این حمله به ایران نیست، بلکه یک نیروی خارجی داره با یک نیروی اشغالگر ایران، درون ایران اشغالگر ایران مبارزه میکنه و این در راستای منافع مردم.
ولی در کنارش همین جنگ اخیر رو فکر میکنم منظورتون هست، اتفاقی که افتاد از سوی اسرائیل، آدم های غیر نظامی، اون مردم ایران هم کشته شدن. آقای
مسئولش به مراکز جمهوری اسلامی حمله شد و به عنوان پیامد اون که جمهوری اسلامی این جنگو به وجود آورده، برخی از مردم ایران هم آسیب دیدن. بله،
البته اسرائیل به ایران حمله نظامی کرد.
مقصر جمهوری اسلامی که بیش از 46 سال 45 سال تمام منابع ایرانو بسیج کرده برای نابودی اسرائیل، رفته حزب الله رو مجهز کرده لب مرز اسرائیل که اسرائیل نابود بشه، اسرائیل کنار بشینه هیچ کاری نکنه، خب اونم جواب میده.
من برداشتم درسته از صحبت شما که حد و مرزی وجود نداره
برای نابودی،
برای نابودی جمهوری اسلامی؟
هیچ حد و مرزی وجود نداره. اگر هدف نجات ایرانه، در چارچوب نجات ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران، از هر نیروی خارجی برای حفظ ایران میشه استفاده کرد و هیچ حد و مرزی نداره.